اجازه هست؟ اجازه هست. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که این رو گذاشتم بعضی تذکرات که برخورد کردم من زیر همین اصل مراجعه و تذکر عرض بکنم محضر دوم یه عبارتی از صاحب جواهر خوندیم در جلد 22 که فرمودن که چون مکره قصد نداره پس اکراه به حقنم خوندن صیغه از ناحیه خود مکره فایده ای نداره. اینجوری فرمودن در جلد 22. در جلد 32 از صفحه 13 عبارتی را که مرحوم سید اشاره کردن اونجا من غیر فرق بین العقود و الافعال فرمودن که ترتب الحکم است 32-13 علی لفظ المکره به حق. اینا عرض کرده بودن زمیمه کنید بهش قلبیت توی صفحه هم گذاشتم صفحه 15 هم باز ببینید در اونجا که میخوان حرف مسالک رو رد کنن فرمودن مرجع و ذالک این حرف ایشون رو مرحوم شیخ در مکاسب اشاره میکنن بهش که به بعض المعاصرین اینجوری معنا کردن این مشارع الیه فرمایش شیخ در مکاسب همینجاست. حالا اونش که منظور منه فرمودن که قلت مرجع ذلك الى ان الاكراه في الظاهر دون الواقع. چرا؟ چون میگن که اگر لو قصد المكره ايقاع الطلاق قصد ايقاع را وقوعه وجهان من ان الاكراه اسقط اصل اللفظ مجرد النيه لا تعمل و من حصول اللفظ والقصد و هذا هو الاصل ازلا اکراه علن قصد. چرا قصد کردی؟ تو که اکراه بر طلاق کردی اگه قصد نکرده بودی باطل بود. حالا ولو اکراهت کردن چون قصد کردی ولو اکراه علن قصد این علن اثر خود تو حساب جواهر مهمه اشاره به یک طیف وسیعی از کلمات مرجع و ذالک الا ان الاکراه فی ظاهر دون الواقع و قد تکرر من العامه ولی خاصه خصوصا از شهید الثانی فی المسالک و روزه فی المقام و فی البیع ان المکره حال اکراهی لا قصد له للمدلول قصد مدلول نداره و انما هو قاصد للفظ خاصه و فیه من اون واضح. من اون واضح چی؟ در اونی که تکرر عامه و خاصه و شهید و همه اینها من اون واضح ضرورت تحقق الانشاء و القصد فیه در مورد اکرام و لذا نشمنده و لذا ترتب علیه الاثر مع الاکراه به حق. شاهد فرمایشش اینه که وقتی اکراه به حق نه اثر برش مترتب میشه. اگر قصد نبود اصلا اکراه به حق محقق نمیشه. بعد باز کلمه ضرورت را که در صفحه 19 بود گفته بوده اینجا هم باز دارم که یه اشاره کردم درسته؟ ضرورت تحقق الانشاء والقصد فیه ضرورت تحقق و لذا ترتب علیه الاثر مع الاکراه به حق و مع تعقب الاجازت بالعقل. بعد که اجازه داد پس هم در اکراه به حق اثر مترتب میشه هم وقتی اجازه اومد اثر خودش را میکنه. خب این ضرورت مطلب خوب و درستیه. رد حرف اونا هست یا نیست من اون واضح وقع محله یا نه حرف دیگری ما میتونیم طوری معنا کنیم که بگیم اونا یه چیزی میخوام بگن که این من شما به اونا وارد نیم اما علی‌ای‌حال خود حرف شما اونی که الان مقصود دیدین حرف تام و چه آثار زیادی داره که ضرورت تحقق الانشاء و القصفیه. و لذات درست همین چیزی که خودشون تو کتاب متاجر اشکال کردن اصلا قبول نکردن، فرمودن مکره قصد نداره، لزام اجازهش فایده نداره، اشکال کردن به محقق و اکراه به حق هم حاکم متولی میشه. خودش اونجا اینجوری گفته، کما اینکه سید صاحب عربه رضوان الله علیه که دیروز عبارتشون رو میخوندیم، خب اینجا در مکاسب تو حاشیهشون ترجیح دادن که بیع مکره اگر قصد و این حال نداره که هیچی، اصلا قابل تصحیح هم نیست، بحثش نکنید. اگر قصد داشته، اونم قصد وقوع با تصحیحی که فرمودن، اگر قصد وقوع داشته ولی رضایت نداشته چون مکره بوده، این ادله اکراه میگه این باطل. ادهی فرمودن که اگر بعدن مکره اجازه بده صحیح میشه. سید مختارشون در حاشیه مکاسب شد که اجازه بعدی هم برای مکره ولو قصدم کرده دون، طبق این ادله اجازه بعدی فایده نداره. تا اینجا سید بحثشون رفت رو. خب خود ایشون که اینجوری فرمودن که نتیجه حرف ایشونه که اکراه علل اطلاق فایده نداره، خب حالا شما میاد میبینید که مثال هم زدن، مثال شرب خمر. ببینید شرب خمر اکراه برش چه معنا میده؟ یعنی باید شرب خمر تو خارج محقق بشه، ولی اکراه معنا نداره اگر شربت حیله کرد شربت خود. کما اینکه کسی که توریه کرده اصلا اکراه نشده، او یه کار دیگری انجام داده، مکره خیالش رسیده. مثال ها را زدن ها. اما همین مرحوم سید که باید بررسی بشه، جلو تلام عرض کردم کتب متعددی میتونه تو فقه باشه فرقاییه، یکیش همینه کتاب الاکراه. یعنی در سراسر فقه اکراه هرچی گفتن فقه ها جمع بری کنید در یک جا، خیلی فواید. الان خود مرحوم سید تو عربه فروعاتی از اکراه را مفصل آوردن، اکراه بر عقد، اکراه بر فعل، جور و واجور. مکره را بسیاری از مواردش مثلا فرمودن که اگر مکرهن بگن که سر دا زیر آب بکن، روزش باطله، باید قضا بکنه ولو عقاب نداره. اما اگر بندازنش پرتابش کنن توی آب سرش بره، اون روزش صحیحه. سید تو اکراهش کند بر این که مثلا نماز رو، بله نماز رو بخون، یا در قصد اقامه، در قصد سفر، در اعتکاف با اکراه خارج بشه. موارد بسیار زیادی تو خود عربه هست که، ولی چیزیش که جالبه و من عرض میکنم دنبالش برید، در کتاب نکاح هست که مرموع حکیم میگن اجماعا. آیا در کتاب حاشیه مکاسب سید اشاره ای نکردن در اینکه ما قرار دادن نکاح اینا بگیم؟ ببینید عبارت سید در نکاح این است، 487 است، البته من از مستمسک دارم میخونم. فرمودن که
عربه رو میخواد بخونی؟
بله
مستمسک
رو میخواد بخونی. 389 منه در مستمسک جلد 14 389 اگه نگاه کنید، این عبارت اینه. ببینید خود سیدی که اینجا اینجور میگن، اونجا فرمودن که لا بأس به عقد السفیه و کذا لا بأس به عقد المکره الا اجراء الصيغه للغير او لنفسه اذا اجاز بعد ذلك. لا بأسه به عقد المکره الا اجراء صیغه لنفسه، برای خودش داره اجرا میکنه، یعنی برای نفس مکره یا نه برای مکره، ظاهرش مکره، للغیر او لنفسه یعنی نفس مکره. اذا اجازه، بعد اجازه خود مکره با اجازه بده، ولی عقد او که من. خب بنابراین اینجا الان چطور است که سید در حاشیه مکاسب میگن این اکراه فایده نداره، اجازه بعدی هم نی، اما در نکاح اینجور فتوا دادن. در چی؟ در حج، در کجا بود؟ در اجاره. فرمودن اگر موجر یا مستأجر مکره بر اجاره شد، چیه؟ اینجا اجازه بعدن بده کافیه، بعدش صحیح میشه. در کتاب الاجاره عرب فهمیده این کان الاحوت، یه احتیاط ندری کردن که عده‌ای هم احتیاط را وجودی کردن. ببینید حال این چطور با جمع کنیم؟ این از چیزهایی که حالا شما هم روش تحمل کنید. سید در عربه مواضعی فرمودن اجازه بده مکره بعدش صحیح میشه، اما در حاشیهشون بر مکاسب تقویت کردن که اجازه فایده ای نداره، به این مکره هم باطله و اسمی هم از نکاح و امثال نبردن، مطلق بحث کردن. این مال این نکتهی که در فرمایش صاحب جواهرم بود که ایشون اینجوری فرمودن. خب علی ای حال اون یه عبارتی هم بود اهل الباطن دیرو بحثش کردیم، بعدیش هم پیدا کردم. عرض کردم اول سید میفرما اهل باطن باشه اون مکره، اینجوری صحبت شد. شاهدش همون دنباله فرمایششون که رفتم اینم ملاحظه که فرمودید یا نه، فرمودن که اگر اهل باطن باشه بعد احسن تو فرمودن که نعم لو فرز کون المکره، کون المکره یا بله مکره علی، لو فرز کون المکره علی المعاملت صحیح المؤثره کان حاله حال الاضطرار فی عدم جی عدم رفع کان یکون المکره ممن یطلع علی السرائر ولا یقنع بالمعامله الا اذا کانت مؤثره شرعا فانه حين اذن لابد من صحتها مع الاکراه. منظور اونجا ببینید روشنه که المطلع علی السرائر که میگن مکره منظورشونه که لا یقنع به معامله فاسد، میفهمه که الان این اکراهی که او کرده او قصد کرده دو معامله صحیح داره انجام میشه با قصد او یا اصلا قصد نکرده. بنابراین اهل باطنی هم که گفتن تو حاشیه سید این پیدا باشه. خب این مال نکات تا اینجا که نمیدونم چند تا نکته میخواستم بگم، حالا هر کدوم یکی دیگه هم بله اینم جالبه. در کتاب تدبیر از تعبیراتی که اونجا آمده بفرمایید.
اهل باطن بودن از لحاظ علمی با اهل باطن بودن اونجایی که اهل باطن بودن از لحاظ عملی
نه درسته. این منظور من این بود که مکرهه، هر دوتاش به مکره میخوره. اونجا خیلی واضحه، اینجا سید میگه اهل باطن مکره، اهل باطن مکره اهل اینه. بله ببینید در کتاب تدبیر جواهر جلد 34 صفحه 202 این نکات جالبه. در متن آمده وقتی میخوان قصد را بگن محقق به جای القصد عقد تدبیر مکاتبه. 34 صفحه 202 در کتاب تدبیرم وقتی میخواد صیغه تدبیر را اجرا کنه درست شد میفرمان که یشترط فی صیغه المذکوره شرطان، الاول النیت، باید تو عقد تدبیر نیت داشته بود از جای یاد به جای قصد گفته شده النیت. فلا حکم لعبارت ساهی ولل غالط ولل سکران ولل محرج الذی لا قصد له. مکره اینجا شده اون کسی که به حرج افتاده، احرجه ولل محرج الذی لا قصد له. خب اینجا نیت تعبیر کردن صاحب جواهر جالبه، توضیح میدن که دیگه یاد داشته مضاعف میکنه. فرمودن نیت در صیغه شرطه التی هی شرطون، یعنی نیتی که شرط است فی غیر این صیغه تدبیر از عقود، ایزن من صیغ العقود والایقاعات من غیر خلاف فیه ولا اشکال نسن و فتوان. عقود و ایقاعات همه نیت میخواد، نیت میخواد. یعنی بنابراین قصدی که گفته میشه و این همه تکرار شده بود، معادلش همین نیتیست که اینجا تو کتاب تدبیر میگن صاحب جوابرم تصریح میکنم که هم حتی بیعم نیت میخواد، یعنی همین قصد و ارادهی که الان صحبتشه. و در کتاب وسائل، کتاب الطلاق و همچنین در کافی شریف در دو جا، من حالا از کافی آدرس بدم، فروع کافی جلد ششم صفحه 62 و صفحه 127، مرحوم کلینی رضوان الله علیه دو تا باب تو کتاب تو، یکی دارن باب و ان الطلاق لا یقع الا لمن اراد الطلاق، ملاحظه کردی اونجا لا طلاق الا ما اريد به الطلاق، لا طلاق الا لمن اراد الطلاق. در روایت سوم لم ينوي داره همین نیت، اونجا داره که ولم ينوي الطلاق لم يكن طلاقه طلاقا. این صفحه 62 بود. صفحه 127 هم ببینید عنوانش اصلا مکره است در کافی شد، باب و طلاق المضطر و المکره، درست شد؟ صفحه 127 که اونجا هم داره که اگر انجام داد با خوف طلاقش طلاق نیست. تا چند تا روایت هست؟ 5 تا روایت هست که اینا را جلالت داره که خب بنابراین اینم نکته فعلا در بحث مهمه که در همونجا ینوه اراده اینها به کار رفته به جای این قصدی که الان ما دنبالش هستیم و میخوام پیداش بکنیم در مواردی که مثل مرحوم سید خیلی از عزیزه فرمودن این قصد نیست. خب حالا بحث ما سر این بود که شهید ثانی که قصد را گفته بودن آیا حرف سید سر میرسه که رضایت منظورشون از قصد یا عدم و وقوع مدلول منظورشون. قبلش من عبارات مرحوم اصفهانی هم را سریع عرض میکنم، اون نکاتی که داره و اون مقصودی که از فرمایششون داریم تا بیان ببینیم مسالک را چه واقع. در حاشیه مرحوم اصفهانی یه کلمه خوب دارم، اگر عرض کردم دیگه بگید دوباره تکرار نکنم یادم میره. ببینید اولی که وارد قصد میشه مرحوم شیخ انصاری، ایشون یه حاشیه دارن، من جمله شرائط المتعاقدین قصدهما لمدلول العقد. ایشون فرموده هذا القصد ليس من القصد الاستعمالی فی شیء، این قصدی که شیخ دارن میگن به عنوان شرط اصلا مقصودشون قصد استعمالی نیست، قصد استعمالی که هست در حاضر هم هست اینطوری، اون قصد مقصود همو وقوعه. بعدی که توضیحات میدن این نکته را دارن، فَإِنَّهُ مِنَ الْبَيِّنِ اَنَّ الْاِسْتِعْمَالَ الْإِنْشَائِي بَلْ مُطْلَقًا، یعنی اخباریش و اینها هم، لَا يَتَحَقَّقُ بِلَا قَصْدٍ قَهْرًا، اصلا ممکن نیست بدون قصد بشه. این برای چی خوبه؟ برای اون بحثایی که من راجع به استعمال زبان، کارگیری زبان اینا عرض کردم که قصد همراشه. نمیدونم عبارت رو گفتم یا نه، چند روزه میخواستم بگم آن نگفتم، این میخواستم شاهد بیارم برای اون بحثام، خیلی عبارت خوب و قشنگیه، لا يتحقق بلا قصد قهرا، این چیز وجدانی درستیه، درست شو؟ بعد میفرمان که این نکته اضافه، و این قلنا به ان دلالت الوضعیه چی؟ غیر تابعت للاراده، یعنی حتی اگر ما بگیم که دلالت وضعیه که تابع اراده که روشنه که استعمال قصد میخواد، اما اگر بگیم حتی دلالت وضعیه تابع اراده هم نیست باز اینجا ما قصد داریم، این خیلی نکته مهمیه، دقیقا تأیید و باز کردن اون مطالب مهمیه که عرض کردم که شما میگه دلالت تصوری اصلا تابع اراده نیست، میگم باشه اونجا یه بحث دیگریه، ولو حتی بگیم دلالت تابع اراده نیست اینجا وقتی مستعمل حتی این قصدی که میخوام بگن وقتی داره میگه چه حاصل باشه چه غیرش باشه اون قصد استعمالی را قصد کرده، ولو شما بگید دلالت تصوری تابع قصد نیست، قهرن قصد کرده. این پس نکته مهمیه در تصریحشون به این جهت. خب البته بعدش میگن قصد تسبب، که حالا این کلمات علما رو من انشاءالله عرض میکنم، هر کدومش کلیدیه برای یه فضای از بحث، یعنی واقعا این فضا بحثای نزدیک هم داره. من داشتم میدیدم مثل شیخ انصاری ادعای وجدان بکنه که یک آدم ساده نیست، همین ادعای وجدان شیخ را اسم احمد کاظم تو حاشیه مکاسب میگم مدعاه المصنف من الوجدان کما ترا. چیه وجدان؟ شیخ میفهمه این وجدانیه که این مضطری که چاره نداره مثلا برای معالجه خونش را بفروشه، این استقلال داره، استقلالش دست شیخ میگنم و استقلال داره مضطر. خب بله ناچاره بره به خاطر معالجه خونش را بفروشه، اما استقلالش که صدمه ندیده خودشه، اما مکره استقلال نداره، دیگری میگه باید این را انجام بده. اینا شیخ فرمودن، بعدم فرمودن که کما چی یدل علیه الوجدان، وجدان. سید میگن نه چه فرقی میکنه، مکره هم خب این ضرر را متحمل بشه، نمیخواه اون ضرر و تهدیدی را که او گفته متحمل بشه، خودش میره تن به این اکراه میده انجام، اونم مستقله. لذا میگن که مصنف میگن حالا وجدانم برگردین، هر حرف سید یه چیزی اسم احمد کاظم میخوام بگن که وجهی داره، شیخ هم که وجدان میگه اونم این وجدان رو همه میابیم، معلوم میشه اینجا یه لطائفیست باید جدا کنیم، چاره ای نداره. و این لطائف انشاءالله اگر من چند تشاله امروز قصد دارم عرض کنم، اگر جدا بشه فتح باب عظیم میشه. حاشیه رو مرمای نائینی، مرمای ایروانی، مرمای مامقانه رو نشد، اینا هر کدوم نگاه میکنید برای پیشرفت این بحث و غموزی که و این بحثایی که پیش آمده هر کدوم نظریات ارائه داد، راه حلی ارائه داد. بعضی ها دائی رو مطرح کردن، انواع دائی رو، تسبب رو مرحوم اصفهانی مطرح کردن، که همه اینا رو عرض میکنم انشاءالله با جمع بندی اینا که ببینیم چی آنجا در میاد. حالا ما باید ببینیم شهید ثانی که قصد گفتن یعنی چی. قبلش من یه نکته عرض کنم، ابداع احتمالی بکنم، بریم سر عبارت مثال. ببینید مرحوم صاحب جمعه فرمودن ضروری است که حاضر قصد لفظ و مدلول دار، اینا نگفتن، چند بار عبارت رو خون ضروریه، ما هم گفتیم ما اینو ازش میپذیریم به وضوح. خب حالا من مثال‌های از حاضر و مثال زننده بگم، شما انواعش رو ببینید. الان یک کسی میخوام مثال بزنم، میگن که صیغه انشاء بی چجوریه، یه مثال بزن که این انشاء متعلم که سوال میکنه و استاد میگه که ببین مثل این که زید به امر میگه کتاب ما به تو فروختم، این مثال خیلی روشنیه. استاد میاد بیان میکنه برای شاگرد میگه مثل این که زید به امر میگه کتابش رو برمیداره دست میگه، میگه این کتاب ما به تو فروختم، این مثال هست یا نیست؟ این مثاله. اما ببینید خود استاد به شاگردش کتاب خودش رو بر نداشت بگه اینا مثل این که کتاب بوم را به تو فروختم، مثال فرق نداره؟ خیلی فرق داره. استعمال انشایی در هر دو هست یا نیست؟ اونجا که میگه زید به امر میگه کتاب بوم را به تو فروختم، اون داره مثال انشا میزنه، خیلی هم واضحه. استعمال کرده لفظ فروختم را به نقل از زید در معنای انشایی، استعمال انشایی داره معلومه. اما حالا قصد انشایی الان این استاد کرده؟ نه، اون قصد طبیعی میخواد بگه او قصد داره. اما یه وقت صحنه مثال عوض میشه، کاملا میاد کتاب خودش را دست میگیره برای که نشون بده، میگه ببین یه وقتی خبر میدم دیروز این کتاب ما فروختم، کتاب خودش را داره میگن. یه وقتی میگه نه الان میگم به شما این کتاب را فروختم، قصد میکنم فروختم، این میخواد قصد انشا را یاد متعلم بده. علی قصد انشا کرد یا نکرد؟ خودش قصد انشا کرده، اما انشای استعمالی، درسته؟ قصد جدی داشت یا نداشت؟ همه بازه قصد جدی نداره اینجا، فقط داره مثال میزنه. این قصد انشاء استعمالی در این دوتا یه اندک تفاوتی داره. در این دومی داره چه کار میکنه که با اولی فرق داره؟ من اینجوری عرض میکنم، در دومی قصد وقوع مدلول داره یا نداره؟ اولی داشت شکایت میکرد، میگفت زید به امر میگه این کتاب رو به تو فروختم. اونجا زیدی که میگفت کتاب ما به تو فروختم، قصد وقوع مدلول در خارج داشت یا نداشت؟ قصد وقوع مدلول داشت یا نداشت؟ داشت. اونجا که زید نمیخواست مثال بزنه، اون قصد وقوع را داشت و هم داشت شکایت میکرد. اما اینجا که خودش میگه ببین من این کتاب رو به تو فروختم، الان قصد ایجاد مدلول تو خارج داره یا نداره؟
داره.
پس حالا شد ملک او؟
نه، ولی ملکش نشد.
خب پس قصد داره یا نداره؟ میگه اینو به تو فروختم. قصد، اگر قصد ایجاد در خارج نداره، این چه انشایی شد؟ انشا ایجاده، صرف استعمال که فایده نداره که. الان اینو فروختم بهتون، داره مثال میزنه. قصد ایجاد در خارج داره یا نداره؟ همینی که شیخ فرمودن یقصد بهی چی؟ وجود مدلول را. این مدلول فروختم را قصد وجودش را من دارم تو این فروختم به تو، یا قصد وجود را ندارم؟ شما ارتکاز رو چی میگدن این مثال زدن؟ بله؟ اونی که واضحه که نداره که، ما دارم مثال میزنه. اما اگه قصد انشاء نکنه که اصلا مثالش مثال نمیشه. اون وقت قشنگ بخواد تفاوت بذاره با چی؟ با اخبار. باید یه قصدی اینجا باشه، صرف استعمال لغوی که فایده نداره برای مقصود او. خب اینجا چیه؟ من یه کلمه عرض میکنم، اینجا داره خارج، قصد وقوع مدلول در خارج، کلمه خارج به دقت دو تاست کار بودش. یکی خارج از کلام فضای سخن، یکی خارج ذهن. مثال زننده الان داره یه شبیه سازی میکنه از خارج ذهن تو خارج ذهن را یه شبیه سازی خارج گونه میکنه تو ذهن خودش. یعنی فرض میگیره الان این مثالی که دارم میزنم، فرض بگیرید امر واقعی خارجی، به فرض شبیه سازی دارم میکنه. لذا تو این فضای شبیه سازی شده، واقعا قصد وقوع در خارج از این کلام خودش داره. اگر نظرتون باشه در خارج تو کلام، تو فلسفه اینا میگفتن خارج دو جوره، خارج از ذهن، خارج از چی؟ موضوع، خارج از فضای قضیه اسناد. مثلا میگید که الجزئی و کلی، مثالی که همه جا میزه، جزئی کلی، خود مفهوم جزئی، کلی جزئی کلی. خب الان که میگید الجزئی و کلیون، این الجزئی یعنی خود مفهوم الجزئی کلی، مفهومش که هو به هو که جزئی، ممکن نیست جزئی که کلی. یعنی چی کلی؟ یعنی مصادیق جزئی زیادن. پس این الجزئی تو ذهن ما چیه؟ مصادیق زیادی میتونه داشته باشه و تو خارج. الان وقتی بگید که کلیون، اتصاف جزئی به کلی، به چیه؟ به نفس مفهومش، که به معنای محتوای مفهومش نیست، به معنای اینه که الان الجزئی مصادیقی داره که اون مصادیق میتونن چه باشن؟ پس بنابراین این مفهوم میشه کلی. الان خارج نمایی این مفهوم جزئی، خارج نمایی چجوریه؟ یا مقابلش الکلی و کلی، الکلی و کلی هم همینه، الکلی و کلی. چیه مصداقش؟ مصداقش انسان و بخر و ناس. شما الان اگه بگید که این کل انسان کلیه، بگید که اشاره داره به حمل اولی یا به حمل شایع، دو جوره. حمل اولی باشه مفهوم کلی کلیه، هو به هو. اما اگه بگید به حمل شایع ذهنیه که 4 قسم بود، 2 قسم علما گفته بودن، یه بار دیگه بحثش کردیم. اینجا الان چی میشه؟ یعنی شما میگید این موضوع یه خارجی داره که وصف کلیت میره بر اون خارج، مفهوم کلی داره انسان رو نشون میده. پس کلی کلیست یعنی انسان مصداقش میتونه باشه. اون مصداقی که این داره نشون میده خارج از مفهوم الکلیه، اما خارج از ذهن نیست. ما انسان کلی تو خارج نداریم که. ملاحظه فهمید؟ تمام. اینا بحث خیلی لطیف و خوبی بود تو منطق میگفتن. میگفتن خیلی از وقتا که میگیم خارج، یعنی خارج از موضوع قضیه. موضوع داره یه چیزی را بیرون خودش نشون میده، مرآته، نه اینکه خود مفهومش منظور باشه. درست شو؟ وقتی میگید الجزئی و کلیون، یه وقتی خود مفهوم رو نگاه میکنید، فصل و جن. یه وقتی نمیگید این الجزئی داره یه چیزی بیرون خودش نشون، بیرون، بیرون نه حتما بیرون ذهن، یعنی بیرون خودش در محدوده. شبیه اینا الان اینجا داره این مثال زننده میکنه، یعنی مثال زننده داره میگه چه؟ این کتاب را فروختن. الان یه صحنه خارجی را فرض گرفته، تو اون صحنه واقعا قصد انشاء و انتقال ملکیت تو ظرف فرضی کرده و لذا مثال او یقع و محله. درست شد؟ من اینجا الان یه تفکیکی پس گذاشتیم. این که میگید
خارج فرمود چیان،
یک خارج از مفاد سخن، کلام، موضوع قضیه، یکی خارج از ذهن. وقتی ما در اینجا میگیم مرحوم شیخ فرمودن طرف باید قاصد باشه قوامه و لذا حاضر قاصد نیست، منظورشون قصد چی بود؟ یعنی وقوع و مدلول این عقد فلخارج، یعنی خارج از ذهن، فضای زندگی. حاضر هم قصد میکنه، اما حاضر قصد میکنه چرا؟ وقوع و مدلول العقد در فضای حاضر، در فضای ذهن، در اون فضایی که فعلا فرض گرفته. این تفاوت مهم شد. بنابراین یه قدم رفتیم جلو. اگر این حرف سر برسه، اینکه صاحب جواهر فهمیدن ضرورته که حاضر قصد هم لفظ داره هم مدلول داره، اونم مدلول انشائی. درسته؟ اینجا درست شد؟ واقعا داره حاضر هم انشا میکنه، اما اون خارجش فرق میکنه با اون خارجی که شیخ فرمودن و دیگران. اراده وقوع در خارج ذهن نداره، نه صرف اراده وقوع در خارج نداره، نه حاضر هم اراده وقوع در خارج داره، اما خارجی که خارج از اون انشاء خودشه، از اون ظرف انشاء خارجی داره، میخواد اینا در اون ظرف خارج انشاء. این نکته. تعارف تمام شد.
همون چون همین مد نظر کنه که
یه جا
میگن که ایجاد هست،
یه جا میگن
ایجاد نیست.
بله. حالا این بله، من اینا رو عرض میکنم ببینیم که بعدا کجا میتونیم ازش استفاده کنیم. فعلا تو مثال روشن بود. حاضرم را عرض کردم. یه نکته دیگه هم بگم بریم عبارت مثاله. نکته بعدی اینه که اونم اهمیت داره. ببینید مکره وقتی شما میگید میاد قصد میکنه یا نه، قصد لفظ که میکنه روشنه، ضرورت این که قصد لفظ کرده. مکرهی که میگه بیتو مدلول انشائی هم را قصد کرده. درست شد؟ آیا قصد وقوع در خارج کرده یا نکرده؟ مکره شیخ در این نکته اساس وقتی میخواستن قصد را توضیح بدن فرمودن که حاضر و اینها قاصد اون معنای انشائی هستن، اما قاصد اراده وقوع را ندارن. مکاسب که شیخ عبارتش اینجوری بود. اولا من تو مکاسب 3 تا را حتما منزل رفته نگاه کنید. یکی مرحوم شیخ ذیل صبی، برید تو بحث صبی، شیخ صریحا میفرمان عبارتش اینه که بله، فکل حکم شرعی تعلق بالافعال التي يعتبر في ترتب الحكم الشرعي عليها القصد. ترتب آثار بر یه چیز اینه که باید قصد داشته باشید، به حیث لا عبرت به اون افعال اذا وقعت به غیر القصد فما یستر منها عن السبی قصدن به منزلت صادر عن غیرهی بلا قصد. ببینید میگه افعالی داریم که قوام ترتب اثر به قصد. خب اینجا هم باز در من جملت شرائط المتعاقدن قصد هما صریحا میگن این قصدی که میگیم یعنی چه؟ به معنا عدم و تعلق ارادتهی به این اوجد مدلولهو بالانشاء، مدلول را به انشاء ایجاد کرده دان اما اراده نداشته. اون ایجاد با اراده فرقشیه؟
ایجاد فضای ذهنش؟
بله، مدلول انشایی را ایجاد کرده، قصد ایجاد مدلول انشایی داشته اما اراده ایجاد او نداشته، منظورش معلومه، یعنی اراده ایجاد او در خارج از ذهن. کلام شیخ ها ببینید. خب بعد میان تو شرایط اختیار، من شرط المتعاقدن الاختیار، اونجا عبارتی دارن فرمودن که اینکه بعضی گفتن قصد نداره، فالمراد به عدم قصد المکره عدم القصد الى وقوع مضمون العقد فی الخارج، قصد وقوع مضمون عقد در خارج نداره. بعدن هم کلام شهیدان اینه، سؤال بغرنج اینجا اینه که شما اصلشو که گفتید بل مراد به اختیار القصد الى وقوع مضمون العقد انتیبن، خب اینجا میگید که القصد المفقود، عبارت رو نگاه کنید بعدن هم به دقه، مما ان المراد بالقصد المفقود فی المکره، قصدی که تو مکره مفقوده و شهیدونا میگن نیست، هو القصد الى وقوع اثر العقل و مضمونه فی الواقع و عدم تیب نفس به. درست شد؟ خب پس وقتی قصد وقوع نداره، شما گفتید قوام عقل به اون قصد هست، وقتی نداره قوامش نداره، اما شما بعدا میخواد بگید که نه عقل قوامش رو داشته، تصحیحم میکنید. اینم باز عرض کنم حتما مراجعه بشه با هم در اون عبارت اینه، بعدنم که پیدا فرمودن که نعم لو صح ما ذکر سابقا من توهم ان المكره لا قصد الى مدلول اللفظ اصلا و انه قاصد النفس الذي هو بمعنى الصوت، بله ما هم قبول داریم این عقد محقق نشده، اصلا رضایت بعدی هم فایده نداره، اما ما که گفتیم که مکره قصد داره، که اینجا میگن مکره المفقود قصد وقوع در خارج، شما قصد وقوع میخواید، خود اینم تصریح میکنه المفقود، این مفقود را با اون چطور باید جمعش کرد؟ اینا عبارات شیخ هست که کارش داریم حتما. خب حالا اونی که الان من میخوام عرض کنم اینه، ببینید در فضایی که زبان را ما به کار میگیریم و یه عقد عقلایی را انجام میدیم، قصد وقوع در خارج قرار شد، فعلا اینجوری شد دیگه، وقوع مدلول در خارج، خارجی که شیخ فرمودن بهش اضافه کردیم، مقصود شیخ اینه قصد وقوع در خارج ذهن، نه صرف خارج مطلق. خب اگه خارج ذهن منظوره که شیخ فرمودن، قصد وقوع در خارج ذهن با کارگیری زبان یک تمیز ظریف اینجا ما داره با اون، که مکرهی که میگن بگو به تو، میدونه عرف اقلا در زبانی که داره اینو به کار میگیره، عرف اقلا میخش کوبیده شده که با این صیغه به تو در زبان چه کار میکنن؟
انشا میکنن
بید ای را، که عاشق بی و به تو و صیغه که نیستن، که انشا میکنن بی ای را که آثار برش مترتب کنن. درسته؟ اینا همه این برای این داره انجام میده، مکره که اینا میدونه، او داره به کار میگیره چیزی رو که در زبان میخوش کوبیده شده. درست شد؟ مکره چی میگه؟ میگه آقای مکره تو هم بیا همین چیزی که تو زبان در نزد عقلا میخوش کوبیده شده به کار بگیر. برای چی؟ برای عدم ترتب آثار؟ برای چی؟ برای ترتب آثار. به اون میگه بیا اونی را به کار بگیر که مقصود ازش تسببه، تسبب به ترتب آثاره. خب حالا اینجا وقتی زبان رو به کار میگیره، عقلا از این بیع او نسبت به اون چی که در زبانه ترتب آثاری که عرفشونه نسبت به بیع و اجرای سیره انتظار دارن یا ندارن. یعنی خود او نمیگه من که مکره شدم کاری را انجام دادم که لولا اکراهی مثل مستر. عقلا چی کار میکردن؟ ترتب آثار برش میکردن. خب ولی من راضی نبودم. اینجا میخوام یه تفکیک ظریف انجام بدم. او خود تسبب کرد، چاره ای هم نداره. وقتی اینا گفت او خلا ترتیب آثار میگن باید برش داد، یعنی او قصد کرده چیزی را که او خلا ترتیب آثار بهش میدن، ولی او که نمیخواست که. یعنی چی؟ یعنی عقد صیغه ای که مکره خونده دو شأن ظریف داره. یکی در زبان و کارگیری زبان شأنیت ترتب اثر رو داره. چرا؟ چون در عرف اوخلا میخش کوبیده شد. اما او این چیزی را که شأنیت داره داردن به کار میگیره الان ناچاره، اما نمیخواد اون ترتب اثر از ناحیه او بالفعل بشه. اوخلا بار میکنن. پس ما اینجا سه چیز خیلی ظریف داریم: شأنیت ترتب اثر برای اصل اجرای صیغه در زبان، دو شأنیت مترتب بر او فعلیت اثر نزد عرف عقلا بعدی که انجام داد. خیلی هم شاید نمیدونه الان مکره، بعدا میخواد بره بشه قاضی دیگه، درست شد؟ سه اثبات این که بابا من ابداع کردم، انشاء کردم چیزی که مدلول استعمالی داشت، در عرفم شأنیت ترتب اثر نزد عقلا داشت، بالاتر فعلیت اثرم نزد اوخلا داشت به نحو ظاهر کار، اما من تسبب نکردم به فعلیت اثر برای شخص خودم. چرا؟ چون تیب نداشتم. پس ترتب فعلی نزد اوخلا منافاتی نداره با اینکه او ولو میدونست اقلا ترتیب اثر میخوام بدم برای به روح زبان و ظاهر کار، ولی من اینا قبول ندارم، درست شد؟ بنابراین الان ببینید چند تا کلمه شد: قصد وقوع مدلول در خارج. کدوم وقوع؟ مدلول چی؟ مدلولی که در بدنه زبان شأنیت ترتب اثر دار، در بیرون بدنه زبان عرف اوخلا فعلیت ترتب آثارم بهش میدن، اون شأنیت رو به فعلیت میرسونن. ولی او چون مکرهه الان اصلا راضی نیست که این آثار بالفعل مترتب بشه به عنوانی که من تسبب کنم به این عقد اوخلایی برای اینکه آثار اوخلا برش بار کنن به نحوی که مرضی من باشه، درست شد؟ اینا داشته باشه نکته. پس شأنیت زبانی، شأنیت عقلایی و فعلیت عقلایی در مواردی و فعلیت خودش، اینا رو که جدا کردیم، حالا بعدا میبینید خیلی از عبارات را با این شأنیت اینا میتونیم حلش کنیم.
اگر منفک از قصد بشه عقلا برش اثر بار نمی کنن یعنی.
نه، حالا اثر بار کنن نکردن گام بعدیه،
شأنیت براش قائل نیستن دیگه. میگن این وقتی میتواند ناقل باشد که کاشف از قصد نقل گوینده باشد دیگه. این نباشه خود عقلا هم بنای بنده خود قصدشون همون قصد وقوع نقل و انتقال در خارج واقعی اون آخر خارج
ترتب اثر شأنی
دیگه، شأنی نداره
فعلی. فعلی خود مکره پس قصد نداره،
همین رو عرض کنم دیگه.
خب این که همراه شهید شدی شما سید، اینا دیگران تصریح کردن باید قصد وقوع داشته باشه، ولی بیع اکراهی نیست، درست شد؟ این هنوز ببینید این شأنی و اینا یه آثار خوبی داره. میبینید من عبارت
مطالبی دیگه حاجه هست ظاهرن تو ذهن شهید.
من عبارت مسائلی که اونجاش که میخوام بگم عرض کنم، شما نمیدونم اونایی که ملاحظه فرمودن الان
بگم که پنجه آخر چون رضای عقلی رو که داره این قسمت شخصی به قصد فعلی شخصی سلام،
حالا
قسمت آخر قسمت فعلی شخصی نداره چون رضا نداره.
بله
اونجا رضای عقلی رو که داره باز میگه بالاخره این مامانا انجام بده بهتر از این چوب بخوره به سرم.
بله.
پس آی... تیب نفس به این هم داره،
یعنی میخواد که از باب رضایت عقلی اون انجام بگیره. بله. بسیار خوب. حالا بعدش میتونه راضی بشه نه، و الان قصد چی را نداره؟ قصد مفقود را شما بگید؟
دیگه همه چی داره، فقط باید بگید همون اکراه مانه، یعنی تا همین ساختاری که فهمولین دیگه همه چی داره، فقط اکراه مانه.
میکنه حرف سیدا داری تقریر میکنه،
فقط همین تو همین ساختار شما
مانه نداره. حالا من حرف سیدا برمیگردم، من ایشون سید فرمودن شهیدم که گفتن مقصودشون رضاست. حالا این دوله من عبارت مساله که اونجاش که مقصود رو بگم، آقایونم فرستادن تو جلسه دیروز بود که بود که مقصود مسالکم باز رضایت و تقویت ظاهر کلام سید. ببینید نمیشه به این زودی گفت. از چیزایی که جالبه من دو تا نکته رو سریع بگم که ایشون هم اشاره. اولا شهید اکراه به حقن را مشکل ندارن که بیه، با اینکه میگن مکره قاصد مدلول نیست، باز میگن مکره به حقن بیش مانی نه. و چطور قاصد مدلول نیست که یکی دیگه غیر قاصد حاضر را شهید به شبه میفتن، تأمل میکنن، میگن اگر شما میگید مکره قاصد لفظ هست مدلول نیست، خب حاضر هم همینه، قاصد لفظ هست دون مدلول، فمل فرق؟ این دوتا را مهم است برای شهید سان. ولی اونی که من عرض میکنم، برید و برای انشالله زنده بودیم فردا، تصریح خودشون به اینه که من مقصودم از مدلول چیه. ما هی میگیم مدلول یعنی اراده، تصریح میکنم. ببینید مسالک جلد سوم صفحه 155 شروع میشه، اینی که من میخونم شاید 156 یا 157. عبارتشون اینه، میفرمان که و مثله القول فی عقد الفضولی فانه قاصد الى اللفظ الصادر منه لأن المفروض أهليته وجمعه للشرائط المعتبرة في صحة العقد إلا الملك ولا يتحقق از فضولي قصد مدلوله مدلول عقد آنی. دیگه دقیقا مدلول را با آنی روشن میکنن. ولا يتحقق از فضولي قصد مدلوله مدلول عقد آنی نقل الملك و تسلیت على التصرف و غیره ما من احکام العقد. دیدین مدلول چی شد؟ فضولی، حتی میگم فضولی هم قاصدش نیست. چرا؟ توضیح میدن لأن ذلك من وظایف المالک، مالک است که میتونه تسلیت کنه، او خودش میدونه مال دیگریه، چه قصدی داره؟ قصد مدلول فضولی هم نداره. و تو یه سیاق دارن این مدلول میگن. بنابراین وقتی ایشون میگن مکره قصد لفظ داره، یعنی تو همین جایی که ما جلو رفتیم، میگن قصد مدلول نداره، مدلول یعنی رضایت نداره، یعنی واقعا الان قصد تسلیت نداره، خودشون دارن تسلیت میگن، نمیخواد ترتیب آثار بده. خب اگر قصد نداره پس قوام عقد رو نداره، وقتی قوامو نداره چطور بعدا میخواد بگید با رضایت مکرهشون مدعی نه؟ چطور میخواد با رضایت تصحیحش کنی؟ نمیتونه تصحیحش کنی، قصد نداره. این سوال با این چیزایی که من عرض کردم الان جواب پیدا میکنه، شأنیت و انواع شأنیت و... ولی با فرمایش ایشون فعلا تو این فضا صریحا میگن مدلول چیه؟ مدلول تسلیته، قصد مدلول را تسلیت را نداره. درست شد؟ قصد وقوع در خارجی که شیخ فرمودن با این حرف ایشون اینجا خوبه، یعنی شیخ فرمودن شهید میگه که مکره قصد وقوع در خارج را نداره، بعدش انتیبه نم اضافه میکنن که برای جمع کلماتشون بعدا عرض میکنن. پس اینا توجه کنید، باز برای فردا عبارت مسالک ببینیم چی مدلوله و مکره چی را نداره که بعدا میاده. الحمدلله رب العالمین، صلى الله على محمد و آله الطيبين الطاهرين.
آخ ما شاء الله. فقط سوالای فقهیتون رو فردا صبح اگه
مرحوم اسفانی هم نشه، مثلا یک نکته رو سریع عرض کنم، ولی دیگه این شأنیت و فعلیت و ترتیب تسلیت، ببینید تسلیتی که شهید میگن، تسلیت شأنیت و زبانی داره، شأنیت عقلایی داره، ترتیب اثر عقلایی داره، ترتیب اثرش بالفعل شخصی هم داره، تسبب شخص مکرم. همه اینا رو جدا کنید ببینید این حیثیت جدا شد انشاءالله بس ممکنه پیش بره.
ببخش سوال فقهی فرست رو اول وقت
شبیه همین دلالت چند گانه است که یک بافت زبانی تشکیل میدن، یک بافت غیر زبانی، یعنی تو بافت زبانی این معنا رو داره، نسبت بافت غیر زبانی و خارج از زبان معنای دیگه این
میتونه داشته باشه، معنی نداره. بس اینا مباحثی که پرفاید هست به شرطی که اون مبنا و با همه جوانبش در نظر گرفته میشه.
آجا ببخشید سوالی
سلامت باشید باشید شما نمیدونم رسیدیم یا نه، اگر اون چی که مقصود شما
فرمودید بله
اگر نشد فرزن شما
نیت رو بس فرمودید.
یه فرقای ظریفی داره اما اینجا هم دیدید صاحب جواهر سریع هم گفتن نیه المعتبر فی العقود و الایقاعات همه را برای شیخ هم فرمودن، فرمودن افعالی که آثار دادن سریعه، فرمودن افعالی که آثار داره این متردد میشه آثارش با قصد، اگر قصد نیاد اصلا این اثر نمیاد. همین ارزای ما اونجا تو فرمود شیخ هم میاد آثار میاد، یعنی چی؟ یعنی شعنیت ترتبش، فعلیتش، تسبب از ناحیه کی به چه نحوی، قرار معاملی، قرار معاملی در زبان، قرار معاملی در عرف، معاملی ایجاد شده الان توسط عاقل، اینا همه رو وقتی جدا کنیم یه سیاست که شاید بعد عبارات
دیگه شد.